أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام نوراني و مبارك وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه عليه بوديم. اللهم صل على محمد و آل محمد و متعني بهدى صالح لا استبدل به و طریقت حق لا ارفع و لا ازیع و انها و نیت رشد لا اشک فیها و امرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان يسبق مقتك الي او يستحكم غضبك علي. در این بیانات نورانی وجود مقدس امام سجاد عنوان می‌فرمایند و مسئلت دارند از خداوند متعال که خداوند متعنی به هدا صالح. خب درخواسته که خداوندا این رو به من عنایت کن، اما مورد درخواست خدای صالح هست، هدایته. اما این هدایت نه هر هدایتی، هدایت صالح از خدا میخواد. صالح اگر ما بخوایم معنا کنیم، ترجمه کنیم، به قول معروف صحیفه رو میگیم شایسته. صالح اونی که دارای صلاح و حسن باشه، این میشه شایسته به قول معروف. لا استبدل به، خداوندا مرا یک هدایت صالحی عنایت کن که لا استبدل بهی، لا استبدل که او رو تبدیلش نکنم، او رو جا به جاش نکنم. لا استبدلو، این فعلیست که خودش انجام میده، من تبدیل نکنم، جایگزین او نکنم. لا استبدلو به. خب این هدایت، این شکی نیست، هدایت باز اگر بخوایم ترجمه فارسی بکنیم میگیم راهنمایی، راه نشون دادن. هدایت اینه، ارائه طریقه، ارائه طریق هدایته. در این مسئله نیست، حرفی نیست، اما ارائه طریقی که دارای صلاحیتی باشه که لا استبدل به. استبدال استفعاله، در مقام تبدیل نباشم، در طلب تبدیل نباشم نسبت به او. معلوم میشه از این معنا که هدایت دارای درجاته، مقول به تشکیکه، مراتبی داره و هر کسی از در صورت هدایت هم از مرتبه ای از هدایت برخوردار هست. و وجود مقدس امام سجاد در اینجا با نظر به این مطلب هدایتی رو درخواست میکنن که اون هدایت مرتبه ای باشه که متناسب با من باشه، تناسب با من داشته باشه. رتبه هدایت با اون رتبه فکری و رشدی من سنخیت داشته باشه که من نخوام جا به جاش بکنم، یعنی از این مسیر دست بزنم به مسیر دیگر. خب این یه مطلب همچین قامزیه، این مطلب قابل فهم راحتی نیست. ما هدایت رو به هر حال خداوند ارائه طریق میکنه، اما این ارائه طریق در افراد بسته به ظرفیتشون تفاوت میکنه. انسان ظرفیت‌های متعدد داره، البته انسان قابلیت کمال هم داره، یعنی اگر روی خودش کار بکنه میتوانه این درجات کمال رو طی کنه و با طی کردن درجات کمال درجات هدایت هم نسبت به او رشد میکنه، ترقی میکنه. خب هدایتی که برای افراد عادی هست، افرادی که به هر حال عمده مردم هستند، این هدایت بیشتر از این نیست که خوب و بد رو نشانشان بدند. وقتی نشونشون دادن، تبیین کردن براشون، ترسوندن از عذاب الهی در موارد حرمت شکنی ها، اینها به راه میان، به طور عادی به راه میان. اما گاهی از اوقات این ارائه طریقی که میشه نسبت به ظرفیت افراد در مقام بالاتری هست، خیلی بالاتر. یعنی وقتی ارائه طریق میشه، اونها واقع رو هم پشت سرش میبینند. این مرحله خیلی عالی. همون جور که در اینجا مثلا امر به صلات میشه، اون صورت واقعی نماز رو هم بهشون ارائه، چون ظرفیت قابلیت داره، چون این ظرفیت هست. اگر نواهی عرضه میشه، صورت زشت گناه هم در پس پرده و در نفس الامر بهشون نشون داده میشه. ولذا مقام عصمت که یک مقام فوق العاده بالا هست، اینم مرتبه ای از هدایته، این هم هدایته. مقام عصمت مقامی است که عنایت میکنه خداوند، اما هدایته، اما هدایت در اوجه. و حتی در خود عصمت هم، بحث عصمت رو که آقایون مطرح میکنن، عصمت هم دارای مراتبه. یعنی اون عصمتی که خاتم النبیین مثلا دارند، اون عصمت رو اون نبی بنی اسرائیل نداره، این واجد نیست. عصمت هم یک لحظه هدایته. ولذا ما درخواستی که امام سجاد، ما این قابلیت رو نداریم این درخواست رو بکنیم، امام سجاد از خداوند میخوان که خدایا من رو تو راه بینداز و به تناسب کمالی که پیدا میکنم من یک قدم بر میدارم. من جا هدفینا لنهدینهم سبلنا، من قدم بر میدارم، اما تو هم دستم رو بگیر در این حرکت. و معنای دست گرفتن این است که رتبه به رتبه بر درجات هدایت من بیفزا. وقتی مثل عبد تلاش میکنه، خداوند به قول معروف امر بش کرده، نماز بخون، این نماز رو اونجور مقیده، اونجور با حال میخونه که جزئی از وجودش میشه. یعنی اگر این نماز به تأخیر میفته یا این نماز یک اخلالی درش پیدا میشه، این تمام وجودش به اصطلاح به تلاطم در میاد. نماز رو در اون حد توان و درک خودش این رو پذیرفته. مثل از اون طرف که در نواهی گاهی از اوقات ترک به اصطلاح همون حالتی است که برای نفس پیدا میشه، حالت امساک برای نفس پیدا میشه، خودداری به اصطلاح. در اینجا گاهی از اوقات این حالت برای انسان موردی است، الان تصمیم میگیرم که این کار رو انجام ندم چون حرامه. اما گاهی از اوقات این ترک ملکه شده، این اصلا تا یک جایی بوی غیبت به مشامش میخوره، اشمعزاز در وجودش پیدا میشه، این ملکه است. عدالت هم مرتبه ای از هدایته، اما این عدالت رو خود شخص این رو تلاش میکنه در وجود خودش، در نفس خودش ایجاد میکنه و خداوند هم این عنایت رو به او میکنه. چون این درجاتی که انسان طی میکنه گاهی از اوقات با یک خطا، عرضم به حضورتون که کوچک، گاهی هم بزرگ، این همه بساط به هم میریزه، همه بساط به هم میریزه. عرض کردم خدمتتون گاهی از اوقات به قول معروف این حفظ این مراتب لازمش خیلی جهات هست، از جمله این که انسان مقید باشه. مثلا گفتم که گاهی از اوقات یک لقمه حرام، این رو ما در ادعیه هم میبینیم، در روایات هم میبینیم، یک لقمه حرام انسان رو، عرضم به حضورتون، که حالی به حالی میکنه. منتها ماها حالیمون نیست، به قول معروف حلال و حرام لقمه تفاوتی برامون نمیکنه. اما کسانی بودن که خودمون دیدیم، عرض کردم مرحوم آقای حاج احمد قمی بود که ایشون تعبیر خواب میکردن، معروف ایشون، که ایشون خودشون میگفتن که من تعبیر خواب میکنم هر روز نماز جعفر طیار میخونم، یک روز اگر نماز جعفر نخوانم کدورت در ذهنم پیدا میشه. و من از ایشون شنیدم که می‌فرمودند گاهی امام جماعت بود در تهران، گاهی منو دعوت میکنن بر سر سفره‌هایی، اونجا غذا میخورم، غذا که میخورم اگر لقمه حرام باشه، اون غذا اگر مشتبه باشه، گاهی هفته ها امکان تعبیر خواب ندارم. خب موهبتی به شده بود، عنایتی شده بود، تعبیر خواب که ماها میکنه میگیم انشاءالله خیره، اما او نه، او ریز قضایا رو به قول معروف دقیق تبیین میکرد، برای آقای بروجردی تعبیر خواب میکرد به قول معروف. خب این آدم در اون مرتبه ای که هست ذهنش کدر میره، این لقمه حرامه، اما فقط اختصاص به لقمه حرام نداره، گاهی گناهانی هست که از ناحیه غیر ناشی میشه، یه گناهانی هست انسان خودش باید اقدام کنه، گاهی از ناحیه غیر ناشی میشه. مثل چی؟ وارد مجلسی شدیم دارن غیبت میکنن، غیبت به گوش من میخوره. این که فرمودن خودتون رو در معرض غیبت قرار ندید، به حساب میگه نفس انسان یک حالت بر حال اشتهایی داره روی تجسس، این هست، مخصوصا اگر غیبت از اون افرادی باشه که آدم خیلی باشون نظر خوبی نداره، دنبال هست یه چیزی ازشون پیدا بکنه، تا میشنوه گوشش تیز میشه، این تیزی گوش و به گوشش رسیدن این معنا، این کار همون لقمه حرام رو میکنه، تفاوت میکنه. خوراک مال جسمه، اما روح هم خوراک داره، خوراک روح هم موضوعیت داره، این خوراک وارد روح میشه، اگر آلوده است آلودگی میاره. اینا چیزایی است که به قول معروف این هدایت را به هم میریزه، این رتبه بندیش رو، بالا رفتن رو از من میگیره. امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه رو این نقطه بخوان دست بگذارن، رو این معنا دست بگذارن که خدایا و متعنی به هدا صالح، خدایا اون هدایتی رو به من بده، اون درجه ای از هدایت که اولا متناسب با ظرفیت من باشه، چون ظرفیت انسان مختلف، ظرفیت های مختلفی انسان داره، بعضی انسان ها ظرفیت اون هدایت سطح بالا رو ندارن، ولذا در جاش که واقع میشن زود سقوط میکنن، خسته میشن، رها میکنن. گاهی بعضی از آقایون که دنبال میکنن این راه های به اصطلاح غیر عادی رو، یا ریاضت ها یا بساط اینها، حالا من نمیخوام اصلا وارد بشم در اون مقوله یا هدایتی یا اشاره یا جهتی داشته باشم، اما اون گذشته ها، اونایی که به قول معروف اهل راه بودن، چون بارها من گفتم اون اصول حاکم بر حوزه ها اینا نیست ها، اینا نیست، یعنی اگر میخواستن ما در حوزه ها دنبال علوم غریبه و ریاضت و بساط داشتیم باشیم، خود ائمه همین بساط رو پهن میکردن، نه بساط تعلیم و تعلم را، خودشون این بساط رو پهن، اینو ائمه نخواستن، این رو من بگم، یعنی این مطلب معلوم باشه، این به قول معروف از ما این معنا رو خواستن که تعلیم و تعلم و عرضه معالمشون باشه به عرضم بزرگ تو که مردم هر نسلی، این میراث ماست و ما هم میراث داریم به قول معروف. اما اون کسانی که به قول معروف بودن میگفتن همیشه با هدایت بزرگی وارد بشید، همین جوری خودتون وارد نشید، چون خودشون که وارد میشن یک به قول معروف جهاتی برخورد میکنن که تحملش رو ندارند، وقتی تحمل ندارن سقوط میکنن، سقوط هم که انسان میکنه از پله که آدم داره بالا میره، وقتی پاش بلغزه اینجور نیست که پاک لغزی دقیقا برگرده پله قبلی، گاهی از اوقات کله پا میشه میفته اون پایین پایین، اینو توجه داشته باشیم، این واقعیت وجود داره، گاهی افرادی ظرفیت و تحمل ندارن، گاهی برای مردم هم در منبر میگید، خدا رحمت کنه مرحوم آقای هسته‌ای بود، مرحوم امیرزا علی هسته‌ای اصفهانی بود، خیلی شیرین بود، در قم منبر میرفت، البته اون اوج منبرش در قم رو ما ندیدیم، اما وقتی پیرمرد شده بود تهران بود، تهران سکونت داشت، منبر میرفت مسجد مرحوم سید عزیز الله در بازار تهران، آقای فلسفی منبر میرفت بعد از نماز مرحوم آقای خونساری، بعدش آمیزری هسته‌ای منبر میرفت، پیرمرد بود، منتها اینقدر این منبرش لطیف و شیرین بود که معروف بود اون زمان که ایشون منبر رفتن با خودشه، اما پایین آمدن دیگه عرضم به حضورتون که حسابی نداره، چون صحبت یه ساعت و نیم ساعت، الان منبر نیم ساعته است. اون وقت گاهی میگفتن، ما میشنیدیم که امروز منبر آقای حاج میرزعلی هسته‌ای قبل از افطار تمام شد. خلاصش خیلی لطیف بود و مردم هم جمعیت مینشستن. البته این منبر اینجوری ما در تهران خیلی داشتیم، تو قم هم داشتیم، اینا همه تمام شده، چون اون شوق نیست. نیم ساعت منبر وقتش بیشتر میشه، مردم خسته میشن. اما خدا رحمت کنه، مرحوم عاشق زین العابدین سرخه‌ای بود، در خانم این آقای مهدوی کنی بود. این از ملاهای جوندار تهران بود، خیلی وزین بود، در مسجد امامزاده یحیی نماز میخوند. ما وقتی تو محله میشستیم در تهران نمازش میرفتیم، بعد در ماه رمضان بعد از نمازش منبر میرفت. خودش پیرمرد بود، ملا هم بود. این عروه هم حواشی بعضی از آقایون مثل مرحوم آقازی و آقای بروجردی ایشون تصحیح کرده، چاپ شده هست، اسمش هم روش نوشته شده، به اسمش مصحح کتاب بوده. ایشون میرفت منبر، این دم افطار به زحمت پایین میامد، 3 ساعت 4 ساعت منبر بود. مردم هم اینجور بود، من اینو دیده بودم، یه عده میامدن میشستن تا آخر، یه عده میامدن میشستن سر ساعت پا میشدن میرفتن، یه عده دیگه یه ساعت با تأخیر میامدن میشستن. این همینجوری بود، اما او هم مطلب خودش رو داشت. و اینا تو تهران کسایی تربیت کرده بودن، اینا آدمای متدینی که بعدها تو بازار جاهای دیگه هر کجا بودن نشوندهنده معلمای خودشون بودن. من این یادم، خودم دیدم، پدر من سالها امام جماعت بود در تهران، سالهای سال. خب علاقه مندانی داشت، مریدایی داشت، دو تا از مریدای ایشون معاملهی با هم کرده بودن. یکی از این مریدا تاجر پنبه بود، مثل این که اون رفیقش بهش زنگ زده بود که من پنبه میخوام. اینم گفته بود باش، چقدر میخوای؟ مثلا گفته بود اینقدر. چه قیمتی؟ این قیمت. گفته بود فروختم، فروختم پنبه در انبار، هر وقت فرستادی میبری، پول هم هر وقت تونستی بفرست مثلا برای من. یه 3-4 روز گذشت، نه او پنبه رو فرستاد تحویل بگیرن، نه پول رو داده بود. همون فروختم تو تلفن بود. 3-4 روز گذشته بود، پنبه اوج گرفت، یک مرتبه قیمتش ترقی کرده بود، مثلا 2 برابر شده بود، 3 برابر. یه حادثه پیش اومده بود، میگم حالا یادم نیست که چی بود. کسی که پنبه خریده بود که اونم از مریدای پدر ما بود، این وحشت زده شده بود، چون پنبه رو از او که خریده بود اون مقدار رو به دیگری فروخته بود. او خودش دست به دست میشد دیگه، جنس اینجوری بود در بازار. آمده بود پیش پدر ما که قصه اینه، من از این آقا پنبه خریدم، تو تلفنی اینجوری با هم گفتیم، اونم گفته فروختم، منم گفتم خریدم، اما تحویل نگرفتیم، پولم ندادیم و من هم فروختم، اونی هم که از من خریده ممکنه فروخت. این تمام این بساط به هم میخوره. شما به این آقا که مرید شما هست، رفیق شما هست، پیش بگید که ما نمیخواد به همون قیمت سابق، میدونیم اون قیمت سابق دیگه معنا نداره، اما این الان 2 برابر شده، 3 برابر شده، یه ذره به ما تخفیف بده، تخفیف بده همون پنبه رو، قیمت روز ما تخفیف بده. خب پدر ما زنگ زد، اون آقا آمده بود، وقتی من بودم تو جلسه، وقتی بود که اون فروشنده بود، خریدارم بود، پدر من مطلب این آقا رو به او گفت، گفت میگه پنبه خریدم به اون قیمت و بساط و از این حرفا، حالا قیمت بالا رفته، شما ما نمیگیم به اون قیمت، اما یه رعایتی از ما بکن. این آقا من یادم چهرش رو، رو کرد به پدر من، گفت به من ربطی نداره قیمت بالا رفته یا پایین بیاد، این زنگ به من زده، با من معامله کرده، من فروختم، همون قیمتی که فروختم زمش مشغوله به من بده، پنبهشم از اون وقت حالا تو انباره، بفرسته ببرن، به من ربطی نداره قیمت بالا رفته، مبارک او باشه، تو ملک او بالا رفته قیمت. این بازاریایی بود که تو تهران تربیت شده، یه همینا بودن دیگه، ما اینا رو دیده بودیم تو بازار. الان چنداشو میتونید پیدا بکنید؟ هیچ اهل مقدسی و تقدس و ظاهرش اصلا ایران نمیخورد بهش، نه، یه بازاری بود. اما تو همین مجالس، تو همین منبرا، زیر دست همین افراد تربیت شده بود. اینا هدایته، هدایت ایناست دیگه. هدایتی پیدا کنیم که در وجودمون رسوخ پیدا کرده باشه، بازی نباشه. گاهی از اوقات همه چیز برای ما صورت بازی داره، ظاهرسازی داره. خودمونم گاهی فکر میکنیم ظاهرسازی باشه، اما وقتی اون پای امتحان اختبار پیش میاد، اون وقت میفهمیم رفوزه ایم، میفهمیم چیزی دستمون نیست، میفهمیم دستمون خالیه. فرق نمیکنه بازاریش باشه، آخوندش باشه، هر که میخواد باشه، در حد خودش. الهی فرمایش امام متعنی به هدا صالح، خدایا به این اندازه به من بده. مرحوم حاج مزلی هسته ای که این قصه رو میخواستم ازش نقل کنم، ایشون نقل میکرد، بالا من بعد من از ایشون شنیدم، میگفت یک آقایی بود که به قول مرحوم مسیحی بود، خب رفیقی داشت، حالا کاسب همسایش بود، این کار میکرد که ما اینو مسلمانش کنیم، عرضم به حضورتون که، و رفت و هی صحبت کرد و چی کرد و بالاخره اونم گفت اشهد الله اله الا الله، مسلمان شد. گفت خیلی خب دیگه با هم عرض از فردا برنامه داریم. فردا سحر رفت در خونش قبل از اذان صبح، در زد و این خواب بود بیچاره، بیدارش کرد و گفت بیا بریم الان کار داریم، الان کارمون شروع شده، بردش مسجد که بعد نماز شب بخونیم. یاری نماز شب، نماز شبش که تموم شد گفت مصحف مثلا این سوره رو بخونیم، اون سوره رو بخونیم، بعد نافله صبح، بعد صبح فاصله طلوع فجر تا طلوع آفتابم آدم نباید بخوابه، تعقیب بخونیم. خب این خسته و مرده آوردش در مغازه، مثلا نیم ساعت به ظهر، یک ساعت به ظهر بهش گفت باید بریم پاشو، بردش مسجد، نافله ظهر رو شروع کرد به خوندن، بعد نماز ظهر، بعد نافله عصر. عرضم به حضورتون که چند روز گذشت، اول ماه شد، این روزش مستحبه، عرضم وسط ماه. این تمام به قول معروف یه چیزایی که المؤمن و حقاً باید داشته باشه، این رو از این چند روز شروع کرد کشیدن. یه روز اول صبح قول معروف قبل از فجر که رفته بود در خانش در زد که یا با هم بریم مسجد، نماز شب دیر میشه، آمد در رو باز کرد، گفت ببین من کار ندارم، من مسلمون شدم، اما این مسلمونی به درد من نمیخوره، این مسلمونی که تو میگی آدم بیکار بخواد، من نمیتونم خلاصش، من هم مسیحی خود همون جوری که بودیم هستیم، ممنون خدا حافظ. خب ما گاهی از اوقات توقعمون از افراد اینجوریه، این ظرفیت نداره بیشتر از این. این الان مسیحی آمده مسلمون شده، اگه دو تا نمازش هم ترک کرد یا نخوند، اگر عاقل باشه گیر بهش نمیده، این بهش فشار نمیاره. ما گاهی از اوقات در مقام امر به معروف و نهی از منکر با مردم ظرفیت ها رو در نظر نمیگیریم، ظرفیت همه یکسان نیست که، همه که یه جور نمیتونن عمل بکنن. توقعمون از افراد بر اساس ظرفیتشون باشه. هدایت مراتب داره و هر کسی شایستگی از نظر رتبه ای نسبت به رتبه خاصی از هدایت داره. اون مقامات بالا، این که تمام مستحبات رو عمل بکنیم، اون خاصه افراد اوحدی هست، همه افراد اون ظرفیت رو ندارن. گاهی از اوقات کسانی هم بودن ما دیدیم این کار رو میکنن اما با خستگی میکنن، از عشق از روی عشق نمیکنن. مثل نماز، نماز رو اکثر ماها بنده اکثر ماها به عنوان تکلیف میخونیم دیگه، تکلیفه خب داری میخونیم دیگه، مخصوصا نماز صبح، خب سختمونه دیگه از خواب پا شدن نماز خوندن. به قول یه آقای از اساتید ما میگفت اصلا فلسفه جعل نماز صبح ایزا بوده، هیچ فلسفه دیگری نداره. عرض بزرگ تو که خب تکلیف زور، اما گاهی از اوقات اون کسی که با شوق میاد این آب رو که برمیداری تو صورتش میریزه، این مقدمه و تهیعی برای رفتن در خانه دوست هست، قدم اول رو برمیداره. اون وقتا برای ما مثال میزدن، طلبه ها مثلا چیز میگفتن تازه زن گرفتی ها، الان که میخوای بری هنوز، اونم قبل از عروسی و خانواده و زندگیتون، اون وقتی به هم میخوره اون بساط، الان که میخوای بری به دیدار ها، از همون قدم اول کفش که میخوای بپوشی چجوری کفش بپوشی، لباس که میخوای بپوشی چجوری میپوشی. برای ما اساتید اخلاقمون میگفتن در خونه خدا که میخوای بری محبوب ازلی و ابدی است، او کسیست که انا لله و انا الیه راجعون، توجه عالم به اوست، او کسیست که جمال مطلقه، او کسی است که کمال مطلقه، هر چی بگی او داره، در خونش میخوای بری، این آبی که به صورت میریزی همین قدم اول کفش به پا کردن است که میخوای در خانه محبوب بری با شوق با عشق. و لذا امیرالمؤمنین وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین با من تفاوت میکنه با ذکری که من میگم. من گاهی از اوقات ایاک نعبد رو گفتم رد شدم، اصلا نفهمیدم کی گفتمش، هم که دارم میخونم توجه ندارم کی به سوره رسیدم، گاهی از اوقات توجه ندارم رکعت ها طی میشه، اون وقت شک میکنیم 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت خوندم، 2 رکعت خوندم یا 4 رکعت خوندم، کجا بودم من، کجای این قصه من ایستادم. و متعنی به هدا صالح، خدایا هدایت مناسب من، مناسب من که سقوط توش نباشه، لغزیدن نباشه که منو بیشتر چند تا پله پایین تر بیاندازه. منا هدا صالح که لا از تبدلو به، که نخوام جایگزینش بکنم. جایگزینی هم باز در مرتبه است. خدایا این توفیق رو به من بده جوری حرکت کنم در مسیر هدایت تو که احتیاج به عوض کردن راه و تغییر مسیر در بین پیدا نکنم. این عرضم بزرگتون که این فرمایش نمیخواستم اینقدر بشه. در بحث اصول ما یه جنبندی بکنیم چون بریم دیگه تو تعطیلات و وقت نیست. ما کلام مرحوم آخوند رو عرض کردیم، کلام مرحوم شیخ رو هم عرض کردیم، عرضم کردیم که 2 تا پایه داشت. یکی این که آیا ابتلا شرط تکلیف هست یا نیست، تکلیف بدون ابتلا صحیحه یا صحیح نیست. هم جناب شیخ هم جناب آخوند هر دو ملتزم هستند که شرط تکلیف ابتلاه، و تکلیف کردن به کسی که لا ابتلا الله صحیح نیست. منتها در کلام مرحوم آخوند لغویت هست، در کلام شیخ تحصیل حاصل هست، اما عمده ابتذال عرفی و استهجان عرفی هست که تعبیر ایشون هست. این مطلب اول که 2 بزرگوار فرمودن. مطلب دوم، اگر شک در ابتلا کردیم، شک در ابتلا از نظر آخوند موضوع جریان براءته، اما از نظر شیخ نهایتاً موضوع اشتغال و رجوع به اطلاقات بود. این کلام این 2 بزرگوار بود. وقتی این 2 حرف رو مطرح کردیم، عرض کردیم اینجا در شرطیت ابتلا برای تکلیف اشکالاتی وجود داره. دیروز بعضی از این اشکالات رو عرض کردیم. اشکال اول که عمده هست در همه کتب آمدن عنوان فرمودن، تکلیف اوساط هست. اوساط کسانی که اهل معصیتن، هر چقدر نهیشون بکنیم گوش نمیدن. خب اینجا ابتلا شرط نبوده، اینجا تکلیف کردن به اینها باید لغو باشه دیگه، چون این که انجام میده، این که فایده نداره بهش گفتن، این که انجام میده. یا اون وقت ما زمیمه کردیم مثل تکلیف کفار، مثل تکلیف کردن مخصوصا تکالیف وجوبیه نسبت به ارباب مروات، اینها هم در همین قالب آورده میشه. این یک اشکاله. مطلب دوم این مطلب بود که ما احکام خطابات کلیه هستن، احکام به نحو قضایای حقیقی جعل میشن، خطابات کلی هستن، کاری به افراد ندارن. عقل در مقام تطبیق این حکم رو میاره روی افراد تک تک میگذاره. به اصطلاح در اینجا در احکام کلیه یا به عبارت دیگر خطابات قانونیه، ابتلاء این مکلف خاص یا اون مکلف خاص که دخلی در اون خطاب کلی و حکم قانونی نداره به اصطلاح. این اشکال دوم بود. اشکال سوم عبارت از این است که ما در اینجا وقتی که میخوایم خطاب بکنیم، ولو در اینجا ابتلاء هم عرضم به حضورتون که باشه یا نباشه، ما بیایم خطاب بکنیم. این خطاب مخصوصا نسبت به کسی که امور و همه جهات و افعالی رو که میخواد داشته باشه مضافاً الالله باشه. این حرف در کجا زده میشه؟ در جایی که باز این اشکالیست، این آقا انقدر متدینه که اصلا خودش ذوق و شوق داره برای اینکه کی وقت نماز صبح میرسه، کی وقت نماز ظهر میرسه. این دیگه هی گفتن سله، خب این لغوه، این که خودش داعی داره. میگن نه داعی داره، اما امر کردن به این فایدهش این است که اضافه به اللهش، اضافه به آمرش در اینجا براش معلوم میشه، چون این کسانی هستن که میخوان افعال رو مضافن الالله انجام بدن. بنابراین در اینجا این مسئله رو که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطرح میکنن، این اشکال سومه. اشکال چهارم که دیروز نگفتیم امروز اشاره میکنیم بهش، البته خلاصه عرض میکنیم، فرمایش مرحوم آشمند حسین اصفهانی رضوان الله علیه. ایشون میفرماید که این آقایون که آمدن و بحث میکنن که ابتلا شرط هست یا ابتلا شرط نیست، بر این اساس هست که تکلیف رو به معنای جعل داعی گرفتن. تکلیف جعل داعی نیست. مبلا وقتی امر میکنه داعی فعلی در نفس افراد نمیخواد قرار بده. بله داعی فعلی میخواد قرار بده، اشکال لازم میاد در ابتلا. برای اینکه نسبت به ابتلا وقتی کسی ابتلا نداره داعی فعلی در نفس جعل کردن لغو استهجان عرفی داره، همه اینا درسته، اما ما میایم میگیم ان تکلیف هو جعل ما یمکن ان یکون داعی. خاطرتون هست این مبنا که ما هم اختیارش کردیم، امکان داعویت در اینجا موضوعیت داره نه فعلیت داعویت. امکان جعل ما یمکن ان یکون داعی، خداوند اونی که در نفس افراد میگذاره قابلیت داعویت نه فعلیت داعویت، این امکانه. وقتی امکان شد دیگه، حتی ایشون این مطلب رو در حاشیه‌شون بر کفایه نسبت به تعلق تکلیف به اوساط و کفار، تصحیح تکلیف به اوساط و کفار در اونجا مطرح میکنن که علت این که تکلیف به اونها صحیحه ولو اونها منبعث به این تکالیف نیستن، لکن اینجا ما داعویت فعلیه که جعل نمی کنیم، جعل و ما یمکن ان یکون داعیا. این معنا اگر ما آمدیم گفتیم دیگه اینجا مشکل ابتلا حل میشه. چرا؟ چون شخص ابتلا داشته باشه یا نداشته باشه، مثل همون خطابات قانونی، این به نحو کلی در نفس افراد خداوند قرار میدهد چیزی را که اگر دلش خواست بیاره، دلش هم نخواست نیاره. ما یمکن ان یکون داعیا، این چیزی است که در اون افراد قابل داعویت ایجاد میکنه. افرادی هم که قابل نیستن داعویت ایجاد نمیشه و طوری هم نیست، اشکالی لازم نمیاد. جعل ما یمکن ان یکون داعیا، این فرمایشی است که مرحوم ها شیخ دارن. این فرمایش ایشون هم اشکال است به شیخ، اشکال به مرحوم آخوند در اعتبار ابتلا در تکلیف. این عرضم بزرگتون که هست نسبت به استهجان عرفی، خب این لغویت رو حل میکنه یا تحصیل حاصل رو حل میکنه این اشکال، این فرمایش مرحوم ها شیخ. دیگه در اینجا جعل و داعی نسبت به کسی که ابتلا نداره لغو نمیشه. یه وقت ابتلا براش پیدا شد، این امکان داعویت انگیزه میشه که کار رو انجام بده. وقتی ابتلا داشت، وقتی هم نداره که هیچی، مشکلی نیست. کما این که مشکل اشکال تحصیل حاصل هم که در کلمات شیخ بود حل میشه. اما استهجان عرفی، این کاری به استهجان عرفی نداره. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه میفرماین، البته حالا به تعبیر من نمیگن، اما بنده عرض میکنم از زبان ایشون که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بی خود پای عرف رو اینجا باز کردن. اینجا جای استهجان عرفی و قضاوت عرف نیست. عرف رو ما به کار نمیگیریم در مقام جعل تکلیف. در اونجا نظر عرف حجیتی نداره، اعتباری نداره که اینجا تکلیف درسته یا درست نیست. عرف رو کاریو که دستش دادن عبارت از این است که بعد از آنی که شارع آمد و حکم کرد، آمر مولا حکم کرد، در فهم حکم مولا از نظر مفهومی تشخیص مصداق عرف به اصطلاح حاکم هست. اونجا عرف باید بگه موضوع کجا پیدا میشه برای این حکم، اینجا نظر عرف محترم و حجت. اما وقتی شارع میخواد تکلیف بکنه برای مکلفی، چیزی که اونجا احتیاج داریم اعتباراتی است که عقل باید این اعتبارات رو قبول بکنه. مثل قدرت، عقل میگه قدرت لازمه، بله. اونجا عقل دخیله، عرف دخیل نیست. راق عرف نمیریم در مقام ارزم به حضورتون که خطاب، تصحیح خطاب دست عرف نیست، بله دست عقل هست. عقل باید بگه تحصیل حاصل نیست، عقل باید بگه اینجا لغو نیست، عقل باید بگه قدرت میخواد، عقل میخواد ارزم به حضورتون که حیات، اون جهاتی که در تکلیفیان شرط میکنن، شرایط تکلیف بهش میگیم، شرایط عامه تکلیف. شرایط عامه تکلیف همه شرایط عقلیه است، متوجه داشته باشیم، همه شرایط عقلیه است. عرف دخیل نیست در اینجا. چجور مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمدن در مقام جعل تکلیف عرف استهجان خوب داشته باشه؟ عرف نمیفهمه که استهجان فهمیده، اگر میفهمید واقع رو قائل به استهجان نبود. نظر عرف در مقام جعل تکلیف اعتباری نداره، این در مقام تشخیص مفاهیمه. اون نظر عرف اونجا با سراغش میریم، نظرش هم حجت هست برامون، اما در اینجا نه. این هم فرمایش مرحوم آقای شیخه. این اشکالات چهارگانه‌ای که عرض کردیم، اینها اشکالاتی است که عنوان شده است در کلمات بر اعتبار ابتلا در تکلیف که در کلام آخوند و مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود. حق این است که هیچ کدام از این اشکالات چهارگانه وارد نیست به مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انشاءالله. دیگه نمیرسیم انشاءالله بعد از تعطیلات که مطلب رو ادامه میدیم، چون نمیشد این تنبیه رو تمام بکنیم علی ای حال، ولو با اضافه کردن یک روز دو روز، انشاءالله بعد از تعطیلات. و السلام علیکم و رحمت الله.